گاهی اوقات پرونده های کوچیک گره می خورن به پرونده های بزرگ و پلیس به یک جنایت عظیم می رسه. پرونده امروز یکی از اوناست. با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و با یک پرونده جنایی دیگه از چنل فیکشن با شما هستم. اگر این اولین باره که ویدیوی ما رو میبینید، باید توضیح بدم که ما اینجا داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید و با ما همراه باشید. نکته بعدی اینه که ما بجز چنل فیکشن یک چنل دیگه هم داریم که اونجا برای شما سری میزنیم به مردم دنیا و قصه های عامیانشون رو روایت میکنیم. پس اگر قصه هم دوست دارید میتونید از طریق آدرس زیر برید و اون چنل رو هم سابسکرایب کنید. بیشتر از این توضیح نمیدم و با همدیگه میریم به انگلستان و پرونده امروز. پرونده امروز درباره یه دختر به اسم آماندا جین داولر که بهش میلی میگفتن. میلی متولد 25 ژوئن 1988 بود. بابا و سالی پدر مادرش بودن و یک خواهر از خودش بزرگتر هم به اسم جما داشت. جما حدوداً 3 سالی از خواهرش بزرگتر بود. یک نوجوان معمولی 13 ساله بود. ساکسیفون میزد، برونگرا بود، با خواهرش خیلی خوب بود. اونا اتاقشون رو یکی کرده بودن، بهترین دوستای همدیگه بودن. همه چیزو به هم میگفتن و برای این خانواده همه چیز عادی بود. اما توی 21 مارچ سال 2002 همه چیز برای این خانواده تغییر کرد. ساعت 5 عصر بود که جما اومد خونه. پدرش هنوز توی دفتر کارش بود. براش عجیب بود که میلی هنوز برنگشته خونه. یکم تو خونه دنبالش گشت، صداش کرد، دید که هیچ خبری ازش نیست. رفت پیش پدرش و گفتش که میلی رو دیدی یا نه؟ پدرش گفت که من فکر میکردم که تا الان اومده باشه و احتمالاً با توه، نمیدونم کجاست. جما گفتش که شاید با دوستاش رفته بیرون، اما یه چیزی ته قلبش خبر بدی رو میداد. از اون حسای خواهرانه که یه موقعهایی میاد سراغ آدمو و حس میکنن که اتفاق بدی افتاده. این دقیقاً همون حس بود. به هر جهت خانواده تا ساعت 7 بعد از ظهر صبر میکنن و وقتی که میبینن میلی برنگشته خونه، میرن اداره پلیس و اعلام مفقودی میکنن. این زمان میلی 13 ساله بوده. به خاطر همین پروندهش به عنوان پرونده یک کودک ثبت میشه و پلیس شروع میکنه به جستجو کردن برای پیدا کردن این دختر. تو مرحله اول میان مسیری که میلی از مدرسه اومده بوده رو بررسی میکنن. متوجه میشن که میلی بعد از تموم شدن مدرسه با چند تا از دوستاش اومدن بیرون، رفتن به ایستگاه قطار، سوار قطار شدن تا بیان سمت خونه. وسط راه یکی از دوستاش به اسم دانیل گفته که بیاید با هم پیاده شیم. یک ایستگاه مونده بوده به ایستگاهی که همیشه میلی پیاده می‌شده. بیاید بریم کافه توی ایستگاه قطار، حالا ایستگاه مترو چون قطار در اون شهری. اونجا با هم نهار بخوریم، یه چیزی بخوریم و بعد از ظهر هر کسی بره سمت خونه خودش. خب میلی هم قبول میکنه. با دانیل از قطار پیاده میشن، میان، یه سری دیگه از دوستاشون هم میان. همه با هم توی اون کافه قطار میشینن، با هم گپ میزنن، غذا میخورن. ساعت 3:47 ظهر میلی تلفن یکی از دوستاش رو که از پسرایی که تو اون جمع بوده گرفته، به پدرش زنگ زده، گفته من تا نیم ساعت دیگه میرسم به خونه، به خاطر اینکه شارژ تلفن همراه خودش تموم شده بوده. گوشی رو به دوستش پس داده بوده. اونجا از هم خدافظی کرده بودن، اومده بودن دم در. خواهر دانیل اومده بوده دنبال برادرش. اونجا به میلی میگه که میخوای من تو رو برسونم بعد ما بریم خونه؟ میلی میگه که نه، محلمون که محله امنیه، منم راهی ندارم تا خونه، یه ایستگاه، خودم پیاده میرم. خواهر دانیل دوباره ازش میپرسه که مطمئنی؟ اونم میگه که خنگبازی در نیار، من همیشه این کارو میکنم، معلومه که راحتم و خودم میرم. خداحافظی میکنن و اونجا میلی راه میفته به سمت خونشون. حدودای ساعت 5 یکی از دوستای خواهر میلی، یکی از دوستای جما، توی ایستگاه اتوبوس وایساده بوده و روبروی خیابون از سمت مقابل میبینه که میلی داره میاد به سمت ایستگاه اتوبوس. همون موقع اتوبوسی که باید سوارش میشده میرسه. سوار اتوبوس میشه. توی این بازه یه 30 ثانیه، یکی 2 دقیقه طول کشیده بوده. سوار میشه. و وقتی بر میگرده به سمت مسیری که میلی میومده دیگه اون رو نمیبینه. به نظرش خیلی عجیب بوده چه اتفاقی تو یک دو دقیقه برای میلی افتاده بوده، اما خب میلی همونجا گم شده بوده و دوست جما آخرین کسی بوده که میلی رو دیده. با صحبت کردن با آدم‌هایی که توی این مسیر بودن و پیدا کردن مسیری که میلی اون روز از مدرسه اومده بوده، مردم، پلیس، خانواده میلی شروع می‌کنن چاپ کردن پوستر اون و پخش کردن پوسترها بین مردم محله. اینجا پلیس یک نظریه رو مطرح می‌کنه. میگه ما روزانه یه سری تصاویر می‌بینیم و این تصاویر توی ذهن ما میمونن. هر چقدر که روز میگذره ما تصاویر تازه میبینیم و اینها هی جایگزین تصاویری میشن که روزهای قبل دیده بودیم. به خاطر همین خیلی مهمه در زمان گم شدن افراد هر چه سریعتر عکس اونها پخش بشه توی اون محل تا کسایی که اون رو دیدن قبل از این که تصاویر جدید توی ذهنشون باقی بمونه بتونن تشخیص بدن که این آدم با کی حرف میزده، با کی رفته، کجا بوده و اطلاعات مفیدی رو به پلیس بدن. این پرونده هم خیلی پرونده بزرگی بوده به خاطر اینکه خب میلی کودک بوده توی اون محله، چند سال قبل یه دختر دیگه هم گم شده بوده. 100 مأمور پلیس منطقه رو کامل میگشتن، هلیکوپتر توی اون منطقه پرواز میکرده، همه یه کاراگاهی که قبلا روی پرونده قبلی کار کرده بودن آورده شده بودن روی این پرونده تا بتونن قبل از اینکه اتفاق بدی برای میلی بیفته پیداش بکنن. پلیس این زمان چند تا نظریه مطرح میکنه. اولین نظریه اینه که میلی رو به زور نبردن به خاطر اینکه هیچ درگیری پیش نیومده. اون لحظه که میلی برای آخرین بار دیده شده آدمهای توی اون منطقه بودن، یعنی اتوبوس اونجا بوده. اگر این دختر جیغ و داد میکرده دوست جما یا حداقل راننده اتوبوس متوجهش میشدن و میتونستن برن کمکش. نکته بعدی اینه که پلیس مطرح میکنه که شاید فرار کرده. اون یکی دو بار درباره این که میخواد بره کنسرت خواننده محبوبش و خانوادش مخالفن صحبت کرده بود، اما این موضوع خیلی زود رد میشه به خاطر اینکه خانوادش میگن که اصلا پولی نداشته که بخواد این کارو بکنه، اصلا همچین شخصیتی نداره. و مسئله سوم این بوده که این زمان پلیس خیلی معتقد بوده که در مورد گم شدن افراد خانواده هاشون یک نقشی دارن، پس تمام فشار رو میذاره روی باب، پدر میلی، برای اینکه بتونه از اون حرف بکشه و ببینه که اون میدونه میلی کجاست یا نه، بلایی سرش آورده یا نه. و خب این موضوع خیلی پیگیرانه و سخت بوده، یعنی عملا پلیس داشته همه وقتش رو میذاشته برای باب. این زمان دوربینای مداربسته اون منطقه رو بررسی میکنن. فیلم دوربینا میاد و نگاه میکنن اون روز به خاطر اینکه بارونی بوده و همزمان بعدش آفتاب هم شده بوده، تصاویر دوربین ها خیلی کدر و ماتن. پلیس انگلستان اون موقع تکنولوژی این رو نداشته که بتونه این دوربین ها رو تبدیل کنه به یک فیلم واضح. پس فیلم ها رو میفرستن آمریکا برای FBI و FBI میگه که ما زمان میخوایم تا فیلم ها رو واضح کنیم و بهتون برگردونیم. این زمان 6 ماه طول میکشه، اما در نهایت فیلم ها میرسه به دست پلیس انگلستان. بعد از بررسی فیلم ها متوجه چند تا ماشین مشکوک میشن. این رو هم بگم که اون زمان وقتی که میلی گم شده بوده کل اون خیابون رو گشته بودن، یعنی با همه خونه ها حرف زده بودن، با هر کسی که احتمال میدادن اون روز توی اون خیابون باشه صحبت کرده بودن و حالا میخواستن ببینن که چه ماشینای اون روز اونجا رفت و آمد داشتن. این زمان متوجه چند تا ماشینی میشن که توی اون مسیر حرکت میکنن. یکیش یه دوونکسی های قرمز رنگ بوده، یک ماشین اسپورتی که اومده بوده و بعد رفته بود از یک کوچه 25-6 دقیقه بعد از گم شدن میلی اومده بوده بیرون و رفته بوده. نمیتونن صاحب این خودرو رو پیدا کنن، یعنی در حقیقت صاحب خودرو میگه که ماشین من مفقود شده، یعنی ماشین من رو دزدیدن و عملا به خودرو دسترسی پیدا نمیکنن. ماشین بعدی یه مزدای مکزیکی بوده که خیلی ماشین کمیابی بوده و تعداد کمی ازش توی انگلستان بوده. پلیس میگه که کلا 5000 تا از این ماشین تو کل انگلستان وجود داره. عکس رو واضح میکنن، میبینن که یک کسی توی ماشین یک نفر کنارش نشسته و حدس میزنن اون کسی که توی ماشین نشسته میلی باشه. عکس رو منتشر میکنن و میگن که هر کس که در مورد این ماشین اطلاعاتی داره، در مورد سرنشینش اطلاعاتی داره بیاد به پلیس بگه. اما جوابی که میگیرن اون جوابی نیست که دنبالش بودن. یک خانومی میاد اداره پلیس، مدارکش رو میاره و میگه که این ماشین منه، اون روز هم من اونجا بودم و این کسی هم که کنارم نشسته پسرم، ما داشتیم میرفتیم یه دفتر املاک و خب میتونه همین قضیه رو ثابت بکنه. در نتیجه پلیس اصلا هیچ چیزی برای پیدا کردن یک مظنون نداشته. هر چقدر هم که بیشتر میگشتن کمتر پیدا میکردن. از اون طرف خانواده میلی هم شروع کرده بودن مصاحبه کردن، صحبت کردن به این امید که بتونن خبری از دخترشون بگیرن. توی مدت اولی که میلی گم شده بوده، خانوادهش حتی به خودش هم پیام صوتی میدادن به این امید که بتونن خبری ازش بگیرن، بتونن چیزی ازش پیدا کنن. یعنی یه امیدی ته ذهنشون مونده بوده که شاید میلی فرار کرده باشه. این پیام ها رو اونقدر ارسال میکنن تا صندوق صوتی تلفن میلی پر میشه. یک بار مادرش میاد یک بار دیگه امتحان بکنه و وقتی پیام میده میبینه پیام ارسال میشه. خیلی امیدوار بوده که این علامت یعنی این که میلی زنده است و احتمالاً یکی از پیام‌ها دو تا از پیام‌هاش رو پاک کرده. در نهایت در 18 سپتامبر 2002 چند نفری توی جنگل داشتن قارچ می‌چیدن که متوجه یک چیزی روی زمین میشن. وقتی میان نزدیک‌تر جسد یک فرد رو می‌بینن. جسد بسیار پوسیده شده بود، اصلا نمی‌تونستن تشخیص بدن که چه کسیه. به پلیس اطلاع میدن، پلیس میاد. خب 6 ماه از مرگ میلی گذشته بوده دیگه، اصلا نمیدونستن که جسد متعلق به اون هست یا نه و جسد اونقدر پوسیده بوده که حتی علت مرگ هم نمیشده تشخیص داد. جسد رو منتقل میکنن، از روی نشونه های دندون و مدارک دندون پزشکی متوجه میشن که بله، جسد متعلق به میلیه. انقدر جسد پوسیده بوده که نمیشده خیلی ازش اطلاعات به دست آورد. فقط چند نفر گیاهشناس، متخصص گیاهشناسی از روی گیاهایی که اطراف جسد میلی رشد کرده بودن تشخیص میدن که احتمالاً اون توی هولوحش همون هفتهی که گم شده کشته شده و به این منطقه آورده شده. جسد میلی برهنه بوده، هیچ یک از وسایل شخصی و لباسهاش همراهش نبوده و خب هیچ نشونی هم از جسد نمیشده پیدا کرد، نه دی ان ای، نه سرانگشتی، هیچ چیز. 6 ماه گذشته، پلیس یک جسد داره و هیچ نشونه ای هم نداره. از اون طرف اوایل سال 2003 یه سری دی ان ای متعلق به یک فرد ناشناس توی اتاق خواب میلی پیدا میشه. پلیس این دی ان ای رو برمیداره به این امید که شاید قاتل میلی رو میشناخته و قبلا اومده بوده خونه‌شون، اومده بوده توی اتاقش. حتی اون اوایل حدس می‌زدن که یعنی بر اساس نشانه‌ها این دی ان ای رو بسیار نزدیک می‌دونستن به دی ان ای یک فردی که یک جای دیگه رفته بوده دزدی توی انگلستان، اما در نهایت از این دی ان ای به هیچ چیز نمی‌رسن. اینجای داستان یک اتفاق خیلی بدی می‌افته برای خانواده میلی، یک اتفاقی که من هیچ جوره نمی‌تونم هضمش کنم. الان براتون میگم و شما هم متوجه بشید چرا اینقدر برای من عجیب بوده. آپریل 2003 یک نفری به اسم پول هیوز شروع میکنه نامه نوشتن برای جما، خواهر میلی و بقیه اعضای خانوادهش و تهدیدش میکرده که من تو رو هم میکشم، من میلی رو کشتم، من تو رو هم خواهم کشت. و معلوم میشه که این آقا در زندان بوده به جرم کودک آزاری، این طرف پدوفیل بوده، توی زندان بوده و مامورای زندان هیچ بررسی روی نامه های این آدم، حداقل آدرسی که این آدم داشته این نامه های تهدیدآمیز رو میفرستاده نداشتن. این آدم از توی زندانی خانواده رو تهدید میکرده. این خیلی نکته عجیبی نیست، چون این آدم سابقه بدی داشته، توی زندان بوده. این نکته رو هم بگم که همین کارش باعث میشه که 5 سال دیگه به سابقه زندانش اضافه بشه. یک زن دیگه به اسم لیان نیومن توی همین دوره تماس میگرفته با خانواده و دوستای میلی و میگفته که من میلیم، من هنوز زندم. این کار اون رو هم تحت پیگرد قانونی قرار میده. نفر سوم یک آقای دیگه‌ای بوده به اسم گری فار که ایمیل میداده به خانواده میلی و دوستای میلی و میگفته که دروغ میگن که میلی مرده، اون زنده است و برای خدمات جنسی و کارگری جنسی فرستادنش به لهستان. از نظر من خیلی دردناکه که یک خانواده‌ای بچه‌شون رو از دست دادن، جسد پوسیده‌اش رو پیدا کردن، 6 ماه توی هول و ولا بودن و یه سری آدم اینجا با خودشون میگن که چه ایده خوبی، بذار با این آدم شوخی کنیم، بذار این آدم رو دست بندازیم، بذار به این آدم دروغ بگیم. به نظر من خیلی کار بی اخلاقیه، خیلی چیز وحشتناکیه که شما با یک خانواده‌ای که انقدر دارن عذاب میکشن توی این زمینه ها شوخی بکنی. هر 3 نفر این آدم ها تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن و مجازات میشن، اما قطعا آسیبی که به این خانواده زدن خیلی بیشتر از چیزیه که خودشون تصورش میکردن. رسیدیم به سال 2004. خانواده میلی هنوز دنبالش میگردن، پلیس به هیچ سر نخی نرسیده و پرونده همچنان بازه. پلیس منطقه یک تماس دریافت میکنه از پلیس لندن. پلیس لندن میگه که ما یک پرونده بازی داریم در مورد قتل دو زن و اقدام به قتل یک زن دیگه که فکر میکنیم با پرونده میلی که دست شماست همخونی داره. پلیس توضیح میده که ما یک مظنونی رو زیر نظر داریم که از قضا زمان گم شدن میلی 100 متری محل گم شدنش زندگی میکرده و با توجه به سابقه ای که از این آدم داریم حدس میزنیم همون کسیه که احتمالاً میلی رو کشته. لیوای بلفیلد 35 ساله بوده، 5 تا بچه داشته از 3 زن مختلف و زمانی که داستان داره اتفاق میفته توی لندن زندگی میکنه. این آدم یک سابقه پر از خشونت داره. یعنی چی؟ یعنی تمام پارتنرایی که توی زندگیش بودن، همسرش بودن، دوست دخترش بودن، از طرف این آدم خشونت دیده بودن. اصطلاحی که یکی از دوست دختراش توی مصاحبه‌هاش به کار میبره اینه که اون با ما، با زنها مثل پت، مثل حیوان خونگی رفتار میکرد. اگر ما کاری رو عین اون جوری که اون گفته بود و دقیقا همون کار رو انجام نمیدادیم، اونقدر ما رو تنبیه میکرد، اونقدر من رو، حالا اون در مورد خودش صحبت میکنه، تنبیه میکرد تا بشم اون چیزی که خودش میخواد. از لگد زدن، زدن تو صورت، سوزوندن با سیگار گرفته تا اجازه ندادن به اینکه این زن از خونه خارج بشه، اجازه نداشته تلفن داشته باشه، تلفن رو از خونه میبرد و بیرون تو خونه حبسش میکرده و حتی اجازه نمیداد از خونه بیاد بیرون. یعنی ما با یک آدمی طرفیم که یک سابقه دور و دراز از خشونت شدید با زنها داره. خب حالا پلیس چرا به این آدم مشکوکه؟ به خاطر 3 تا پرونده که دست پلیس لندن بوده. اینجا من یک پرانتز کوچیک باز میکنم در مورد پرونده هایی که این آدم باهاش روبرو، یعنی مظنون این پرونده ها صحبت میکنم و بعد برمیگردم به ماجرای میلی. همه پرونده هایی که میخوام الان در موردشون صحبت بکنم تاریخشون مربوط میشه به بعد از ماجرای میلی. پرونده اول مربوط میشه به یک دختر اصالتا فرانسوی که توی لندن دانشجو بوده. امیلی دلاگرانج 22 ساله بوده، توی لندن درس میخونده. شبی که با دوستاش بیرون بوده و با اتوبوس داشته برمیگشته به خونه، وقتی که از اتوبوس پیاده میشه توی یک کوچه خلوت مورد اصابت اسلحه قرار میگیره و بعد منتقلش میکنن به بیمارستان. توی بیمارستان جونش رو از دست میده. خب این مربوط میشه به آگوست 2004. پرونده دیگه‌ای که پلیس داشته، یعنی اون زمان وقتی که ماجرای امیلی پیش میاد، میان پرونده‌های قبلی رو بررسی میکنن ببینن که اصلا الگوی نزدیک به پرونده امیلی داشتن یا نه. میبینن بله، 4 فوریه 2003 یک دختر دیگه‌ای به اسم مارشا مکدونالد هم توی یک کوچه خلوت مورد اصابت اسلحه قرار گرفته، منتقلش کردن به بیمارستان و اون هم توی بیمارستان جونش رو از دست داده. خب الان 2 تا پرونده دارن که کاملا الگوی یکسانی دارن. اون زمان پلیس 100 تا مظنون داشته توی اون دایره‌ای که این اتفاقات پیش اومده بود، آدم‌هایی که سابقه رفتار خشونت‌آمیز داشتن. یک اتفاق دیگه هم میفته. یک دختری به اسم کیت شب دم به غروب برگشته بوده از بیرون، داشته از اتوبوس پیاده میشده، متوجه میشه که یک ماشینی که یک هیوندای سفید رنگه وایساده دورتر از اتوبوس. ماشین چراغاش خاموش اما خود ماشین روشنه و شیشه ها دودیه. یکم نگران میشه، شک میکنه، از اتوبوس پیاده میشه، سریع میره اون طرف خیابون، یعنی لاین مخالف، برای اینکه از اون ماشین در امان بمونه و دور شده باشه. اما خب ماشین چراغاشو روشن میکنه، سریع میاد سمت کیت، میزنه به کیت. وقتی کیت روی زمین میفته میره عقب، دوباره از روی کیت رد میشه و از اونجا فرار میکنه، اما کیت زنده میمونه. زنگ میزنه 999، اعلام میکنه، آدرسش رو میده. به شدت هم حالش بد بوده. وقتی که پلیس باش صحبت میکنه میگه که من یک هیوندای سفید رو دیدم، شیشه هاش دودی بود، توش یک مرد سفید پوست نشسته بود و آینه سمت شاگرد این ماشین شکسته بود. خب گفتیم پلیس 100 تا مظنون داشته و فقط یکی از اونها همچین ماشینی داشته که از قضا آینه سمت شاگردش هم شکسته بوده و اون لیوای بوده. پلیس به لیوای شک داشته دیگه، جزو اون مظنونینش هم بوده. میاد دوباره فیلم اتوبوس دوتا مورد قبلی رو بررسی میکنه و میبینه که خب کیفیت دوربین اتوبوس ها خیلی پایینه، اما توی همه موارد یک ماشینی داره اتوبوس رو تعقیب میکنه که بسیار شبیه به یک هیوندای سفید. خب الان لیوای تبدیل شده به مظنون اصلی پرونده. اینجاست که پلیس متوجه میشه که این آدم توی یک بازه زمانی توی منطقه همشهر زندگی میکرده و از قضا همون جایی زندگی میکرده که 100 متر اون طرفترش یک دختر توی سال 2002 گم شده. همین موضوع باعث میشه که تماس بگیرن با پلیس این منطقه و بگن که ما فکر میکنیم هر دومون یک مظنون داریم. توی 6 جولای 2005 زمانی که خود لیوای درگیر بوده با پرونده اون دو مورد قتل و یک اقدام به قتلی که بهش مظنون بودن، پلیس میارتش و برای ماجرای میلی هم ازش بازجویی میکنن. چیزی که توی ویدیوی بازجویی ها مشخصه اینه که در ابتدا خیلی خونسرد نشسته، وقتی هر سوالی ازش میپرسن جواب میده no comment، یعنی در جواب تمام سوالهای پلیس فقط همین رو میگه. اما کم کم انگار عصبی میشه، عرق میکنه، سویشرتش رو در میاره ولی هیچ حرفی نمیزنه. و خب پلیس انقدر هم مدرک نداشته که بتونه این آدم رو به پرونده میلی ربط بده. به خاطر همین چیکار میکنه؟ میگه بیا بریم سراغ دوست دخترش که اون زمانی که میلی گم شده باهاش در ارتباط بوده، یک خانومی به اسم اما میلز. اما میلز میگه که اون زمان ما توی اون خونه زندگی نمیکردیم، همون خونه‌ای که توی اون خیابونی بوده که میلی گم شده. میگه ما همه ساکن یک خونه دیگه‌ای بودیم. اما میگه که من روزی که این اتفاق برای میلی افتاد رو کاملا به خاطر دارم، به خاطر اینکه شب لیوای اومد خونه و من متوجه شدم که لباسایی که تنشه لباسایی نیست که صبح تنش بوده و باهاش از خونه رفته بیرون. این به نظرم یکم مشکوک بود دیگه. کلن اما فکر میکرده که لیوای داشته بهش خیانت میکرده توی اون زمان. میگه که ساعت 3 و 4 صبح سگمونو برداشت، گفتم میخوام برم بیرون قدم بزنم و رفت. بعدش اومد من و بچه ها رو مجبور کرد که آماده شیم و با هم بریم توی همون خونه‌ای که توی اون خیابون بود و اونجا زندگی بکنیم، با اینکه 2 ماهی از قرار داده این خونه هم مونده بود. این نکته رو بگم که گفتم لیوای 5 تا بچه از زن مختلف داشته که یه تعدادیش با خودش زندگی میکردن. در مورد تعداد و اسامی اصلا اطلاعات دقیقی منتشر نشد. اما میگه که خیلی به ما اصرار کرد، ما نمیتونستیم مخالفت کنیم. حاضر شدیم رفتیم تو خونه. وضعیت اون خونه اصلا خوب نبود. کابینتا به هم ریخته بود، کف آشپزخونه رو انگار کنده بودن. اصلا خیلی اوضاع بدی بود و یه سری از وسایل من گم شده بود، مثل روتختی و ملافه های تخت. میگه من همش حس میکردم لیوای داره به من خیانت میکنه دیگه. هی سعی میکردم ازش بپرسم که چی شده و اون میگفتش که من با سگمون که اومدم اینجا، سگ روی اینها دستشویی کرده. اما میگه که من خودم سگم رو تربیت کردم و میدونستم که محاله همچین کاری انجام بده و میفهمیدم که داره دروغ میگه. میگه اون زمان هی پاپیچش شدم که چی شده، چه خبره، به من بگو. و یهو با یک لحن شوخی و مسخره‌ای به من گفتش که فکر کردی چی شده میلی؟ اما میگه من اون زمان فکر میکردم که داره با من شوخی میکنه یا داره با خیانتی که کرده من رو مسخره میکنه. من هرگز فکر نمیکردم که داره اسم اون دختر گم شده رو روی من میذاره. خب این یه سری اطلاعات رو برای پلیس مشخص میکنه. پلیس توی این بازه زمانی که هنوز داشته با ما صحبت میکرده سراغ دوست دختره قبلیش هم میره، دوست دختره قبلی ترش. یکی از این دخترها یک خانومی بوده به اسم جوانا و اسب سوار حرفه‌ای بوده. باش صحبت میکنن، میگه که خیلی وقت لیوای میومد به جایی که من اسب سواری میکنم و ما سگامون رو با هم میبردیم توی جنگل که قدم بزنیم. پلیس میگه که خب میشه بیای و با ما بریم به اون منطقه؟ میگه که آره. این رو در نظر بگیرید که پلیس هیچ اطلاعاتی به این خانوم نداده بوده. اینها میرن توی جنگل و دقیقاً میرن توی همون نقطه‌ای که جسد میلی پیدا شده. جوانا میگه که این مسیر هر روزه ما بود، وقتی با هم میرفتیم پیاده روی دقیقاً همین مسیر رو میرفتیم و در نهایت میومدیم اینجا. خب این هم یک نشونه دیگه برای پلیس، اما اونقدر نشونه قوی نیست که بتونه باهاش اون رو به قتل محکوم بکنه. دوباره برمیگردن سراغ اما و به اما میگن که اون زمان تو چه ماشینی داشتی، چه ماشینی داشتید با هم؟ میگه که ما یه دبونکسیای قرمز رنگ داشتیم. این همون ماشینیه که توی ویدیوهای اون روز وجود داشته و نتونسته بودن با صاحبش صحبت بکنن. میگه بعد از اون هم گفت که ماشین رو دزدیده و ما دیگه به ماشین دسترسی نداشتیم. این نکته رو بگم، من گفتم که پلیس با همه اهالی اون خیابون صحبت کرده بوده. در مورد خونه لیوای هم همینطور بوده. پلیس 11 بار اومده بوده دم در خونه، در زده بوده به این امید که بتونه با صاحبخونه صحبت بکنه، اما اونها در رو باز نکرده بودن و خب پلیس هم احتمال داده بوده که خونه خالیه و بیشتر از این پیگیر نشده بوده. در مورد این خودرو هم پیگیر نشده بوده. وقتی فیلم ها دوباره بررسی میشه میبینه بله 20 دقیقه بعد از گم شدن میلی، یعنی 20 دقیقه بعد از آخرین بار دیده شدن میلی، 25 دقیقه این ماشین از یک کوچه‌ای که دقیقاً خونه اونها توش بوده اومده بیرون و مسیرش رو ادامه داده. پلیس شروع میکنه بررسی کردن اطلاعات مربوط به این خودرو و متوجه میشه که یک نقطه دیگه‌ای توی این پرونده وجود داشته که به خاطر بی‌توجهی و نادیده گرفتنش این فاجعه پیش اومده. یک روز قبل از گم شدن میلی، یک دختر 11 ساله اعلام کرده که یک خودروی دوونکسیای قرمز رنگ براش مزاحمت ایجاد کرده. این دختر 11 ساله به پلیس گفته بوده که من اون روز از مدرسه برمیگشتم، یک آقایی توی یک ماشینی بود، آقای درشت هیکلی بود، دو تا صندلی بچه عقب ماشین بود، اومد کنار من، گفت من تازه اومدم تو این محل، بیا تو رو برسونم، نمیخوای زودتر برسی خونه؟ من بهش گفتم که نه. این دختر گفته که من میدونستم که آدم جدیدی به محلمون نیومده و من همه هم محله‌ای ها که تا حدی بهشون اعتماد دارم و میشناسم و این آدم رو نمیشناختم، به خاطر همین بهش گفتم نه. دویدم سمت خونه، زنگ زدم به 999 و اطلاعات ماشین رو دادم و گفتم که چه اتفاق برای من افتاده. شاید اگر همون موقع پلیس پیگیری میکرد، حداقل راننده خودرو رو پیدا میکرد، میگفت چرا مزاحم یک بچه شدی، اتفاقات بعدی برای میلی نمیافتاد. اما پلیس این پرونده رو از زیر گوشش رد میکنه و عملا بهش توجهی نمیکنه و حالا که داره پرونده دوباره بررسی میشه و اما میگه که بله اون زمان ما دو تا صندلی بچه عقب ماشین داشتیم، مشخص میشه که بله به کل قاتل از زیر دستشون در رفته. توی می 2016 لیوای بلفیلد میره دادگاه برای پرونده اون دو مورد قتل، یعنی مارشا امیلی و یک مورد اقدام به قتل کیت، و قرار بوده بابت اونها محکوم بشه، اون رسماً متهم پرونده بوده. در فوریه 2008 هم به دو بار حبس ابد محکوم میشه به خاطر همین پرونده ها و میره زندان. اما پلیس و خانواده میلی هنوز نتونسته بودن اون رو محکوم بکنن به خاطر قتل میلی، پس دنبال این بودن که مدارک بیشتری جمع بکنن و اون رو دوباره بکشن به دادگاه برای اینکه محکومش کنن. میدونید حالا که این آدم حبس ابد داشته خیلی توی حکمش تغییر ایجاد نمی‌کرده، اما بیشتر از این نظر مهم بوده که خانواده میلی به یک آرامشی برسن و بگن که خب کسی که دختر ما رو کشته و اونجوری توی جنگل رها کرده پیدا شده و داره مجازات میشه. میان دوباره بررسی میکنن، همه مدارک رو جمع میکنن، اما خب تقریبا همه مدارک از بین رفته بوده. مثلا یک شاهدی لیوای رو دیده بوده صبح زود فردای گم شدن میلی، اتفاقا این شاهد خودش داشته تو منطقه دنبال میلی میگشته و این آدم رو میبینی که با سگش داره قدم میزنه. این همون روز صبحیه که اما گفت دمدمای طلوع خورشید سگمون رو برداشت و اومد بیرون. در نهایت در 31 مارس 2010 دوباره میتونن لیوای رو به جرم قتل میلی بکشونن به دادگاه. دادستان مدارک رو به هیئت منصفه ارائه میده و توضیح میده که میلی به دست لیوای کشته شده. اما این دادگاه های سری حاشیه های عجیب و غریب داشتن. مثلا در زمان برگزاری دادگاه ها وکلای لیوای خیلی زیاد تلاش کرده بودن تا خانواده میلی رو مقصر نشون بدن. اینها اومده بودن تمام اطلاعات شخصی و خانوادگی این خانواده رو کشته بودن بیرون، توی دادگاه علنی اینا رو تک تک میخوندن، تمام جزئیات خصوصی زندگیشون رو، و ادعا میکردن که میلی خانواده بدی داشته و به خاطر همین هم فرار کرده. نه دادستان و نه هیئت منصفه این موضوع رو نمیپذیرن به خاطر اینکه این موارد خیلی خصوصی بودن، ولی هیچ کدوم دلیل این نبودن که میلی خودش از خونه فرار کرده. وکلا اعتقاد داشتن که اون خودش از خونه فرار کرده و یک نفر دیگری کشتتش. اما این دادگاه ها باعث میشه که بعدن خانواده میلی خیلی تلاش بکنن در مورد حریم خصوصی. اونها میگن که برای حریم خصوصی سلبریتی ها و فوتبالیست ها همیشه تلاش میشه و قانون وضع میشه، اما برای حریم خصوصی خانواده های قربانیان هیچ وقت همچین فضایی وجود نداره. از قضا تلاش هاشون هم منجر میشه که یه سری قوانین وضع بشه برای خانواده قربانی ها. من نتونستم اطلاعات دقیق رو منتشر کنم، ولی یک بخشیش این بوده که مثلا ادعا میکردن وکلاش که میلی بچه واقعی پدرش نیست و یه سری اطلاعات این شکلی آورده بودن توی دادگاه. این خیلی وضعیت رو سخت میکنه برای خانواده. اما در نهایت در جولای 2011 لیوای به جرم دزدیدن و قتل میلی مجرم شناخته میشه و یک حبس ابد دیگه میگیره. این نکته رو بگم که سال 2016 در یک اعتراف به پلیس گردن گرفته بوده که بله من میلی رو دزدیدم، بهش تعرض کردم و بعد کشتمش. هرچند که یکی دو سال بعد دوباره اعترافاتش رو پس میگیره و میگه این کار رو نکردم. اما این پرونده یه سری حاشیه داره. با من همراه باشید تا این بقیه ی حاشیه هاش رو هم با همدیگه بررسی بکنیم. یکی از نکات اولی که توی این پرونده وجود داشته اینه که اگر یادتون باشه گفتم که پلیس خیلی شک داشت که باب پدر میلی بلایی سر اون آورده و اون رو کشته و خیلی زمان صرف کردن از بازجویی از باب. بعد از اینکه این پرونده بسته میشه پلیس رسما عذرخواهی میکنه به خاطر از دست دادن فرصت ها. اونها زمانی که فرصت داشتن دنبال قاتل اصلی و رباینده اصلی میلی باشن زمانشون رو صرف بازجویی کردن از باب کرده بودن، به خاطر اینکه معتقد بودن تو این پرونده ها همواره یکی از اعضای خانواده دخیلن و اون فرصت طلایی رو از دست داده بودن. نکته بعدی اینه که اگر یادتون باشه من گفتم که صندوق پیام‌های صوتی میلی یک تعدادی از پیام‌هاش پاک شده بوده و مادرش تونسته توی اون زمان که هنوز جسد میلی پیدا نشده یک سری پیام تازه براش بذاره. اما چه اتفاقی اینجا افتاده بوده؟ یک روزنامه‌ای به اسم نیوز آف د ورلد همون زمان که میلی گم شده بوده تو ساعت‌های اولیه گم شدن میلی تلفن همراهش رو هک کرده بوده، همه پیام‌های صوتیش رو گوش داده بوده و چندین پیام صوتی رو که رسماً شواهد پرونده به حساب می اومده رو پاک کرده بوده تا بتونه پیام جدید بگیره و یه سری اطلاعات تازه از این پرونده داشته باشه و منتشر بکنه. پخش شدن این خبر خیلی از نظر اجتماعی توی جامعه انگلستان تاثیرگذار بوده. تو قدم اول خانواده میلی کوتاه نمیان، از روزنامه شکایت میکنن، از پلیس شکایت میکنن به خاطر اینکه مشخص میشه اون زمان پلیس در جریان این هک بوده و به جایی که جلوی این قضیه رو بگیره روزنامه‌نگارا رو آورده بوده توی دفتر پلیس و گفته بوده بیایید با هم دیگه گپ بزنیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم و بعد به خانواده میلی هم این حرف رو نزده بوده و اونها امیدوار بودن که بچه‌شون زنده است و بچه‌شون داره این پیام صوتی ها رو پاک میکنه. نه تنها روزنامه به طور کلی تعطیل میشه در انگلستان، 2,000,000 پوند هم خانواده میلی غرامت میگیرن. بعد از این هم یک خیریه‌ای تأسیس میکنن و کمک میکنن به این که خانواده‌ای که دختر نوجوان پسر نوجوان دارن و گم شده بتونن از پول این خیریه استفاده بکنن برای تحقیقات بیشتر پیدا شدن فرزندشون. در مورد ماجرای لیوای هم داستان همینجا تموم نمیشه. بعدن اون با خیلی اتهامات دیگه روبرو میشه. 30 مورد آزار و اذیت جنسی. جدای از اون یه سری پرونده مرگ توی زندگی این آدم بوده که حل نشده بوده و هیچ جوابی براش نبوده. مثلا اولین دوست دخترش توی دهه 80، یک دختر دیگه توی دهه 90 که صرفاً با این آدم در ارتباط بودن و بعد به شکل مشکوکی کشته شده بودن. این پرونده ها هیچ وقت ثابت نشدن توی دادگاه به خاطر اینکه مدرک دیگه‌ای وجود نداشته و این آدم خیلی هم حرفه‌ای بوده توی از بین بردن مدارک. اما چیزی که مطرحه اینه که این آدم یک ولع سیری ناپذیر داشته به کشتن دختران نوجوان و کشتن زنان جوان و این مسیر رو توی همه زندگیش می‌رفته. هرچند که به 3 قتل محکوم شده اما احتمالاً آدم‌های بیشتری رو توی زندگیش از بین برده، ولی خب هیچ جور دیگه نمیشه ثابت کرد. ممنونم که با من همراه بودید و اگر نظری در مورد این ویدیو دارید دوست دارم که نظراتتون رو زیر ویدیو ببینم. من از خوندن نظرات شما لذت میبرم. اگر به ویدیوهای جنایی علاقه دارید ما رو سابسکرایب کنید و اگر بین دوستانتونم کسایی هستن که به این ویدیو علاقه دارن ما رو به اونها معرفی کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.